دقیقه اینجا تهران است، رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند، روز عالی بخیر. خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز.
تیتر دو
معتادان متجاهر در تهران.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی، رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
آقای داریوش تقی‌زاده، کارشناس مسئول اتحاد بهزیستی استان تهران، سلام میکنم به شما، روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران شما و شنوندگان محترم. ممنون از این برنامه که این جناب دعوت کردید.
خیلی متشکرم آقای تقی‌زاده از آمدنتون، خیلی خوش آمدید و سپاسگزارم از شما. آقای تقی‌زاده، معتاد متجاهر، اول تعریفش بکنیم ببینیم که در سازمان بهزیستی چه شخصی به عنوان معتاد متجاهر شناخته میشه.
تعریف دو تا بخش داره الان، معتاد و یکی تجاهر. تشخیص اعتیادش با تیم غربالگری در واقع بهزیستی است که پزشک هست، اما تشخیص تجاهر که در واقع ما میگیم سوء رفتار ناشی از مصرف مواد هست، که این فرد مصرف علنی داشته باشه، مواد به همراهش داشته باشه. خدمت شما عرض کنم که تو خیابون در واقع با چهره و ظاهر نادرستی باشه، این رو به عنوان تجاهر شناخته میشه و اعتیادش هم خب بر اساس اون کیت‌های تشخیصی و علائم بالینی که پزشک تشخیص می‌ده به غربال ما میگیم معتاد متجاهر.
و تجاهل به اعتیاد جرمه دیگه؟
تجاهل به اعتیاد بله جرم است.
ولی خود اعتیاد؟
خود اعتیاد تا زمانی که فرد تحت درمان قرار نگرفته خب جرم، و اگر اومد و وارد درمان شد دیگه جرم تلقی نمیشه، میتونه درمانش رو ادامه بده.
بسیار عالی. نکته‌ای که وجود داره اینه که خب ما با چه حجمی از در واقع معتادان متجاهر در تهران مواجهیم؟
در استان تهران در مجموع، یعنی در واقع ببینید ما در به لحاظ تقسیم بندی غرب، شرق و خود مرکز استان تهران 3 تا شورای هماهنگی دارن، اما آنچه که آماری رو که به ما میدن 25,000 نفر در کل استان تهران اعلام کردن که از این 25,000 نفر حدود 1,000 نفرش خانم هستن، حدود 24,000 نفر هم اعلام شده که معتادین متجاهر مرد هستن. این آماری است که در واقع الان اعلام میکنن و حالا سالها در واقع رو به احتمال افزایشش هست. سال
این آمار رو خود سازمان بهزیستی احسا کرده؟
نه، این آماری است که معمولا پلیس اعلام میکنه، با پلیس که در واقع طرح جمع‌آوری انجام میده. اما من در سال 98 تعداد افرادی رو که ما غربال کردیم 35,000 تا بوده که حدود 27,000 تاشون وارد مراکز شدن. اینا چون تکراری هست ما نمیتونیم آمار رو بگیم حتما اون 27,000. سال 99 با توجه به کرونا و اینکه ما مجبور بودیم 2 هفته دوره قرنطینه بذاریم، حدود 25 هزار تا رو ما به اصطلاح قربال کردیم که حدود 18700 تاشون وارد مراکز شدن.
این 12000 تا نمیتونیم بگیم ترک کردن، میتونیم بگیم
ترک نکردن، به دلیل اینکه طول مدت، یعنی ما تو دوران کرونا قبلا دوره درمان 3 الی 6 ماه بود، اما تو دوره کرونا این دوره درمان از 6 ماه به 1 سال اضافه شد. اینکه کم شده به دلیل این است که طول دوره درمان ما اضافه شده و افراد تکراری نداشتیم، این علتش این بوده که کم شده، وگرنه ما در واقع کم نشده از اون اتا.
طرحی که برای معتادان متجاهر در نظر گرفته میشه چی است و در واقع چه باید کرد برای این حوزه و چه داریم میکنیم؟
به این کاری که الان ما داریم انجام میدیم این است که در واقع مراکز اصطلاحاً ماده 16 که مربوط معتادین متجاهر هست، ما یک بحث قربالگری داریم، بحث درمان داریم، بحث پس از درمان داریم. توی واحد قربالگری ما معتاد متجاهری که توسط نیروی انتظامی دستگیر میشه به واحد قربالگری ارجاع میشه، اونجا خدمت شما عرض کنم که خدمات مددکاری روانشناسی فقط صرف شناسایی فرد و انجام تست اعتیاد و در واقع تشخیص اعتیادش اتفاق میفته، بعد خدمات گندزدایی انجام میشه و با تشخیص اعتیاد توسط تیم درمان و تشخیص تجاهرش توسط مقام قضایی نمایندش، این فرد به مرکز ماده 16 ارجاع میشه. تو مرکز ماده 16 ما خب بحث درمان اتفاق میفته که خدمات روانشناسی، مددکاری، پزشکی و تو در واقع گاهن روان پزشکی اتفاق میفته و پس از درمان که حالا فرد 3 ماه باشه یا 6 ماه باشه که این حالا شرایط خاص خودش داره، نیاز هست که اینها به مراکز توانمندسازی صیانت اجتماعی ارجاع بشن. اما اگر بخوایم یک آسیب شناسی بکنیم، خب هر کدوم از این فرآیندها آسیب‌های جدی خودشون دارن که نیاز هست که خدمت شما عرض کنم که اصلاح بشه هر کدوم از این فرآیندهایی که الان داریم انجام میدیم.
توی این مسیر طبیعتاً دستگاه‌ها و نهادهای دیگه هم باید حضور داشته باشن، یعنی نیاز به سازمان بهزیستی هست، نیاز به پلیس هست و در واقع شما خط آخرین دیگه، خونه آخرین که مقابله میکنین. قبل از شما چه کسانی ایستادن؟
نیروی انتظامی اولین در واقع در پیشخوان در واقع باید بگیم که زحمت نیروی انتظامی هست برای ساماندهی دستگیری این معتادین متجاهر هست که اینها در واقع دستگیر میکنن متناسب با دستور مقام قضایی. خب و اونها هستن که در واقع 3 الی 4 دستگاه فعال الان ما داریم، هرچند که باید دستگاه مختلف فعال باشن. این که خدمتتون گفتم که نیاز هست که این فرایند یک باز تعریف بشه، یک بازبینی بشه، به خاطر همین هست. الان نیروی انتظامی دستگیر میکنه، خدمتش مقام قضایی دستورات رو میده، بهزیستی هم قربالگری میکنه و توی مراکز در واقع مراکزی که برخی با توی مراکز بهزیستی که بیشتر توسط سازمان‌های مردم و نهاد مدیریت میشن به اون مراکز ارجاع میشن. 3 تا مرکز در واقع سایر دستگاه‌ها داریم که سپاه یه مرکز داره، نیروی انتظامی خودش یه مرکز داره و سازمان زندان هم یه مرکز داره، به اونها ارجاع میشه. یعنی این دستگاهی که اصلا فعلا اینا هستن، اما الان شهرداری هم توی طرح جدید وارد شده، داره در واقع زیر ساختایی رو ایجاد میکنه که ما بتونیم طرح ساماندهی رو خیلی بهتر اجرا کنیم.
این ساماندهی که شما میگین، خب توی همه این سالها ما ازش شنیدیم، این بهتر اجرا کردن در واقع منظورتون چیه؟ چی کار میخواین بکنین؟
من توی بهتر اولین و مهمترین اصل این است که ما آیا واقعا این همه افرادی که دستگیر میشن اصلا تجاهر دارن یا نه، یعنی اولین و مهمترین اصل است. خب ما توی بیستی الان اومدیم این مرکز قربالگریمون رو از 1-2 مرکز به تقریبا 6-9 مرکز افزایش پیدا کرده که بتونیم با ظرفیت کمتری پذیرش کنیم و بتونیم واقعا اونهایی که نیاز هست که وارد مراکز بشن جمع‌آوری بشن. این یه مورد هست. مورد دوم که حضور خود مقام قضایی است، یعنی که تجاوز رو تشخیص بده که باید اتفاق بیفته، که الان خب با تدابیر که اندیشیده شده اینها در واقع حضور دائم دارن. بحث اصلی ما اینجا نحوه ارجاع هست. خب اگر واقعا بیماری در واقع شرایط تجاهر نداره چه اتفاقی بیفته؟ یه بخشی از مشکل ما اینجا در واقع توی طرح‌های قبلی این بود که بیماران بالای 65 سال، بیماران زیر 18 سال و نمیتونستیم پذیرش کنیم. الان شهرداری دو تا مرکز رو به این اختصاص داده، یعنی در واقع ما تعداد کمتری از اون افرادی که اصطلاحاً در واقع بی خانمان هستن و مشکلات عدیده برای جامعه میتونن و بر جامعه ایجاد کنن و هم برای خودشون در واقع با ایجاد این زیر ساختا میتونیم پذیرششون کنیم. دیگه کسی در واقع از مرکز غربالگری جدا نمیشه که بیاد مجدداً توی خیابون و بخوایم در واقع خارجش کنیم از توی سطح شهر پخش بشن. تو بحث در مراکز درمانی هم خب نیاز داریم که ما ببینید بزرگترین تحولمون الان نیاز هست که توی رویکردهای درمانیمون یه اصلاح انجام بشه. خب که این پیشبینی الان انجام شده، هنوز اجرا نشده که ما بتونیم در واقع یک مراکزی رو که در واقع با هستند از نظر تیم درمان تقویت کنیم، حالا تعداد روانشناس، تعداد مددکار، تعداد پرستار و پزشکشون. دوم یک رویکرد درمانی متناسب با شرایط این افراد باشه. یعنی ببینید الان طبق قانون ما یک 6 ماه محدودیت داریم برای نگهداری این افراد، اما اگر بخوایم درست درمان اتفاق بیفته باید بر اساس میزان تخریب این افراد یک زمان حداقل 6 ماه تا 2 سال رو داشته باشیم که این نیازمند اصلاح هست از یک طرف. از طرف دیگه رویکردهای درمانی که نیاز هست برای این افراد اتفاق بیفته، چون اکثرا دیگه اون در واقع شرایط زندگی و شرایط اجتماعی و اون آداب و رسوم اجتماعی رو تقریبا فراموش کردن و یک شکلی از جدید زندگی رو دارن انجام میدن، باید بیاریم از رویکردهای درمانی شناختی رفتاری مبتنی بر اجتماع استفاده کنیم که این هم نیاز به اصلاح داره. ما توی بهزیستی داریم این کار رو انجام میدیم و مهمتر از همه
اجازه بدین که من قبل از اینکه شما صحبتتون رو ادامه بدین به جناب سرهنگ دکتر سید مجید موسوی راد، مدیر کل محترم مشاوره و مددکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران سلام بکنم و روز به شما بخیر باشه. جناب سرهنگ خیلی خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام ادب احترام میکنم خدمت حضرت عالی مهمانان محترم و همچنین شنوندگان عزیز خوب برنامه گفتگو. من در خدمت شما هستم.
از روی اسپیکر یا هندزفری من خواهش میکنم که تلفن همراهتون رو خارج بکنید تا کیفیت صدای شما رو ما بهتر دریافت بکنیم.
من در خدمت شما هستم.
ممنونم. بفرمایید شما صحبتتون رو تموم بفرمایید.
بله منم عرض سلام دارم خدمت جناب سرهنگ و خوش آمد میگم. بخش اصلی که ما نیاز داریم که در واقع توی درمان مد نظر قرار بگیره مجددا این است که اینها باید در طول دوره درمان آماده سازی بشن برای اینکه بتونن وارد بازار کار بشن، یعنی اینکه هم آموزش ببینن هم در مراکز بتونن کار کنن. بعد از درمان در واقع بحث صیانت اجتماعی و جامعه پذیری است. خیلی از این افراد در واقع خانواده ندارند، برخی ازشون هم خانواده دارن اما پذیرش ندارن، مدارک هویتی ندارن. نیاز هست که مراکز جامعه پذیری و صیانت اجتماعی که حالا در قبلا در شهرداری به عنوان بهاران راه اندازی شده بود ما بتونیم زیرساختای مناسبی داشته باشیم که این افراد بعد از درمان وارد این مراکز جامعه پذیری و صیانت اجتماعی بشن تا بتونن ارتباط مناسبی با خانواده و اجتماع داشته باشن و بتونن به شغل خودشون برگردن، هویت خودشون. خیلی ها مدارک هویتی ندارن، بتونن مدارک هویتیشون رو در واقع رصد کنن و پیدا کنن تا بتونن در واقع عضو فعال و مؤثری در جامعه باشند.
جناب سرهنگ موسوی راد، ما داریم در مورد معتادان متجاهر در تهران صحبت میکنیم و توی همه این سالها صحبت شده در مورد این موضوع. اول دیدگاه شما رو بشنویم.
الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد دارم خدمت شما. ما وقتی از اعتیاد صحبت میکنیم و متجاهد رو بحث میکنیم، اعتیاد در عمر خودش که به معتادین متجاهد میرسه همراه با آسیب مغزی هست، یعنی آسیب های عمیق دراز مدت در سیستم مغز. این تا این حوزه همونطور که نماینده بهکی جنگ درست بگم عرض کردن، یه بعد ما توی پیشگیری ثانویه داریم بحث درمان هست، یکی در پیشگیری ثالثیه بحث توانمندسازی این افراد هست. این که ما در کلینیک ترک اعتیاد فقط ترک جسمانی رو در نظر بگیریم، سمزدایی رو به اصطلاح دوستان و حتی درمان روانشناختی، برای این دوستان فرایندی طولانی مدت‌تر از یک سال یا دو سال بعد در نظر گرفته بشه، با توجه به تخریب‌هایی که برای این افراد ایجاد شده. بحث توانمندسازی این افراد به لحاظ روانشناختی، به لحاظ شغلی، به لحاظ خانوادگی، این خیلی باید مد نظر بشه. ما نباید این اصطلاح عامیانه اعتیاد رو برای این دوستان در نظر بگیریم. یک فردی هست که ممکن در خانواده و یا با خانواده با حمایت‌های اجتماعی معقول در حوزه کارش دچار یک اعتیادی شده باشه و این در کلینیک درمان با توجه به حمایت‌هایی که دریافت می‌کنه می‌تونه فرآیند درمان ترک و بازتوانیش رو برگردونه. کسی که دچار ما می‌گیم متجاهل یا به اصطلاح عامی کارتون خواب، این در اوج تخریب هست به اصطلاح خود دوستان که در حوزه اعتیاد هستن، نیازمند فرآیندهای بسیار پیچیده‌تر بلخص در حوزه پیشگیری ثالثیه بعد توانمندسازی این افراد هست، چون مواد در این افراد آسیب مغزی ایجاد میکنن. شاید اینا تا سالها اون زبان به بازگشت به حوزه اجتماع برای این دوستان خیلی سخت باشه. مراکز تیسی هست، حالا به خود دوستان بهتر توضیح بدن که اینجا استقلال این دوستان، همکاریهاشون، جامعه سرایند جامعه پذیریشون در این مراکز بسیار بهتر انجام میشه. پس ما نگاهمون به حوزه معتادین متجاهل باید خیلی فراتر از نگاه یک ماه و دو ماه و سه ماه و چهار ماه باشه، حداقل بیش از یک سال ما این دوستان باید نگاه درمانی و تمام منسازی داشته باشیم. از یک مهندسی معکوس هم اگر انجام بدیم، فرد که طی سالیان دراز حداقل مثلا 3 سال 4 سال 5 سال تبدیل یک معتاد متجاهل شده، حداقل نصف اون زمان یک چهارم اون زمان رو نیاز به بازتوانی یا توانمندسازی داره. پس نگاه در سیستم کلان به حوزه درمان این دوستان، این عزیزان باید عوض بشه. یک خواهش دیگه هم دارم که ما باید فراتر از نگاه دولتی به این قضیه نگاه کنیم. این جوها، سازمان‌های مردم نهاد، همه باید انجمن‌ها توی این حوزه بیان کمک بکنن، بیان. ما یک مسئله اجتماعی هست، یک همش نگاه دولتی نداشته باشیم. همه افراد بیان توی این حوزه، بلخص مثلا این دوستان NA خیلی میتونن، از انجمن مردم نهاد NA خیلی میتونن توی این حوزه کمک کننده باشه. میتونی تو فرگنده که میخوام ما در نظر بگیریم تو اون پلنها یا گامهایی که میخوام برای بازتوانی افراد در نظر بگیریم، یا انجمنهای مردم نهاد رو هم دخیل بکنیم که کم کم به آتراد سازی اینها بعد یک دوره مثلا سمزدائی در مانت روانشناختی بازجابی یا مثلا آموزش اشتغال کم کم NA یا سازمان های مردم نهاد دیگه هم بیان تو اینجا دست دولت و سازمان های دولتی رو در بازتوانی نهایی این افراد انجام بدن. من در خدمت شما هستم.
ببینید، همه اینا که گفتین خیلی خوبه، همه اینها خیلی هم درسته، سر جای خودش محترمه، اما خروجی ها چی هست؟ ما هنوز دروازه غار داریم تهران، درست میگم دیگه؟
بله.
هنوز عبدالله پلنگ داریم توی تهران و هنوز خاک سفید داریم توی تهران، اینا رو باید چی کار بکنیم؟
ببینید، من خیلی شفاف و روشن بگم، اخیراً مدیکات های بسیار مناسب در سطح دستگاه ها میدونم که مسائل انتظامی میدونم. تمام این فرمانده انتظامی تهران بزرگ هم که مصاحبه اخیرشون گفتن، ببینید جمع کردن دوستان کاری نداره، کاری نداره، در لحظه میشه دوستان رو جمع آوری کرد. ما یه مثال یک همگرایی بیشتر و یه برنامه های مدونتری برای حوزه مثل کمپای مادهش میده که 6 ماه در نظر گرفته میشه برای این دوستان، این که فراینده و یک تغییراتی در این حوزه طرف کلان در ببینیم که فقط موضوع بازم درخواست میکنم موضوع انتظامی نه، این موضوع اجتماعیه. درسته پیامدهای انتظامی برای اجتماع، پیامدهای انتظامی قطعی برای اجتماع داره، اما فقط این که میبینید که بحث جمع و دیسان کاری نداره. اون بحث این تداوم درمان مهمه، این که فرد بتونه در یه دوره مثلا دو ساله بتونه اون بازیابی به اجتماع رو دست بگه. اینجا نیان بگیم که باید پلیس بیاد دخیل بشه در این کار، باید پلیس بیاد کمپ بزنه. این استدعا میگیم دوستان این سازمان هایی که تو این حوزه مؤثر هستن بعد از این ماجرا یه مقدار با قوت و قدرت بیشتری همکاری کنن برای اون رسیدن به اون جامعه سالم. نگاه من استدعا میکنم نگاه نه نگاه امنیتی بکنه، نگاه انتظامی بکنه، نگاه یکی ما میخوام یک جامعه سالم داشته باشیم. این که فرزند من، فرزند شما، جامعه من، افراد خانواده، این صحنه ها دیدن یا گفتن در رسانه ها، ما باید یک همگرایی بیشتر دوستانی که بعد از ماجرای گرفتن این عزیزان یا سپردن این مؤسسات داخل هستن یک نگاه با قوت‌تر، با قدرت‌تر، با نگاه طولانی مدت‌تر به این قضیه و درمان دوستان فکر بکنم. ما نگاه انتظامی، نگاه سلبی خیلی کمک نخواهد کرد. ما نگاه ما ایجابی باشه، فرایندی باشه، طولانی مدت و فرایندی باشه به این قضیه. من در خدمت شما هستم.
ببینید همه اینا که دارین میگین آقای موسوی راد، همه این بحثایی که شما مطرح میکنید درسته، منم کاملا معتقدم درسته. همه بحثایی که آقای تغیزاده مطرح میکنه درسته، من اصلا بحثی ندارم. ولی حوزه تئوری تا حوزه اجرا فاصلش از زمین تا آسمان، و شما دو بزرگوار توی صف اول اجرا ایستادین. من باز برمیگردم به همون سوال قبلیم، میگم تهران هنوز دروازه غار داره، تهران هنوز خاک سفید داره، تهران هنوز عبدالله پلنگ داره، اینا رو داره، غیر از اینهای تغییزاده
خیلی. اما ببینید خدمت شما عرض کنم که اگر قرار هست ما مدیریت کنیم، همون نکته‌ای که جناب سرنگ به درستی اشاره کردن، گام اول ما این است که از اون دیدگاه انتظامی به دیدگاه اجتماعی برسیم. ببینید ما توی بحث درمان، خب ما باید یه خود حالا اگه فراتر بریم، ببینید ما 2,803,000 تا معتاد داریم، 65,000 تاش معتاد متجاهر است، یعنی در واقع میشه حدود 0.2%
که 30,000 تاش توی تهرانه.
آره 0.2%. خب این 0.2% ما اول باید ببینیم برای اون 2,700 خورده ای چه کار داریم انجام میدیم که به این 65,000 تا نپیوندند. خب این خیلی مهمه.
خب آها، این همون جاییه که من میگم که قبلش باید چیکار بکنیم.
ما زمانی این کار میکنیم که بتونیم برنامه‌های مختلف رو در کنار هم داشته باشیم. یعنی این که ببینید ما الان مشکل اون این است که ما الان چسبیدیم ماده 16 معتاد متجاهر، میگیم فقط جمع‌آوری اتفاق بیفته، در صورتی که اگر بخوایم درست معقولانه فکر کنیم باید کاهش آسیب باشه، درمان MMT باشه، در کنارش ماده 16 هم باشه، خب و حالا برنامه پیشگیرانه. ما الان یک گریز بزنیم، اعتبار هزینه هایی که ما میکنیم خب تو حوزه پیشگیری، کاهش آسیب و ماده 16 آیا با هم قابل قیاس است؟ آیا اصلا اعتبار، این اعتباری که هست، این بودجهی که داده میشه توان در واقع حمایت از این برنامه ها داره؟ آخر ما در واقع ببینید تو همین تیم، همین مراکزی که الان شما فرمودید، مناطقی که داریم، با توجه به شرایطی که بوده برنامه‌هایی رو تو کاهش آسیب ایجاد کردیم، کاهش آسیبی که نذاریم ایدز در واقع رشد کنه. سال 93 چیزی که سازمان‌های بین‌المللی اعلام کردن سال 96 پیک در واقع چهارم و پنجم ایدز توی ایران اتفاق میفته. اما نه تنها پیک اتفاق نیفتاد، کاهش ما داشتیم. چرا؟ چون برنامه کاهش آسیب تو این مناطق راه افتاد، اونهایی که حتی نمیتونستن خدمت بگیرن هم به ازیستی اومد در واقع از طریق موبایل ون، یعنی ماشینایی که میرفتن و خدمت میدادن، کمک کردن که آسیب کم بشه. حالا یکی از برنامه ها میتونه این بشه که ما بتونیم در واقع از طریق همون برنامه های کاهش آسیب که اونهایی که تمایل به درمان هم دارن بیاریم به سمت در واقع درمان. اما خب ما یه خورده میخوایم انتظامی خورده حالا انتظامی نمیم چرکشی برخورد کنیم، خب اون برنامه های دیگر رو مخفول میمونیم ازش، برنامه های درمانی دیگه، و منجر میشه که روز به روز این 65,000 تا بیشتر بشن، نه اینکه در واقع کاهش پیدا کنند. از اون 2,000,000 و در واقع 800,000 تا تعداد دیگه به این افراد اضافه بشه.
آقای موسوی را چه کردیم برای این حوزه‌ای که آقای تغییرزاده گفتن؟
حوزه پلیس در ارتباط با این وضعیت شانسان ترهای متعدی در استانهای مختلف برای جمع‌آوری این استاد و این افراد در قبال همکاری با ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر انجام میشه. اما بازم بپذیریم که حوزه درمان رو به پلیس محول نکنیم، کما اینکه پلیس وارد این حوزه هم شده در سطح پیشگیری اول قبلیه و ثانویه، پلیس وارد این حوزه هم شده با راه اندازی دوباره مشاور مرکزی به اون 2,800 نفری که فهمیدن 98% اون افرادی که وارد حوزه پلیس میشن و خانواده درگیر میشن و شکایت های تنظیم میشه از طریق دوایر مشاور مرکزی کلانتری ها پیگیری ها تعاملات به اقدامات برای تحکیم دوستان انجام میشه. یعنی بخاطر اینکه پلیس دیگه بعد خودش موثرتر واقع بشه در این حوزه، این وظیفه رو باید به دوش خودش کشید که بیاد 1,000 کلانتری درش مشاور مرکزی مستقر بکنه، از طریق تعاملاتی با همین دوستان بهسازی انجام میشه، معرفی این دوستان برای اون حوزه پیشگیری سطح اول و طریق آموزش هایی که در فضای مجازی در برای خانواده ها و غیر انجام میشه و معرفی که انجام میشه انجام میشه. اما بپذیریم که حوزه پیشگیری سطح سوم دیگه توانمندسازی به حوزه پلیس نیست. ما بازم اعلام میکنیم،
من رو موافقم من این رو موافقم، من میگم که جایی که پلیس ایستاده، جایی که بهزیستی ایستاده، خونه آخره.
بله.
قبل و بعد داره این خونه آخر. قبلش اینه که به قول آقای تغییرزاده چیکار بکنیم که دیگرانی به اون جمعیت 65,000 نفره اضافه نشن. بعدش اینه که این جمعیت 65,000 نفره وقتی کم میشه چیکارشون بکنیم. این حرف درستیه. منتها من الان توی این خونه آخره ایستادم جناب سرهنگ
و دارم در مورد توانمندسازی این افراد یعنی
نه اصلا نمیرسم به توانمندسازی. خب همین من میگم هنوز ما دروازه غار داریم.
خب ببینید اینجا دیگه پلیس ببینید جمع‌آوری که ما
ببینید وقتی ببینید
گزارش‌های متعددی از جمع‌آوری دوستان داریم.
ببینید وقتی توی تهران اسم دروازه غار میاد، من مثال خودم رو میزنم، مثال عینی خودم رو میزنم، گوشی من رو زدن توی خیابون، درست شد جام سرنگ؟
بله.
رفتم کلانتری، گفتن خب حالا فرم پر کن و اینا که حالا دیگه کاری نداریم که هیچ وقتم به سرانجامی نرسید. روی گوشی خودم میتونستم ردیابی بکنم ببینم کجاست گوشی. رسیدم به خیابون هرندی، رسیدم توی یکی از کوچه پس کوچه های دروازه غار، داشت نشون میداد به من گوشی کجاست.
بله.
و میدونستم کجاست، اما اسم دروازه غار که اومد بیخیال شدم، گفتم حالا آدم از 2-3 میلیون هم میگذره. من حرفم اینه،
انتظامی در اینجا پاسخگو هست.
من حرفم اینه، میگم که وقتی اسم دروازه غار میاد جناب موسوی عزیز، وقتی اسم دروازه غار میاد برای من شهروند همراه میشه با ترس، همراه میشه با ارعاب. میگم این ترس و ارعاب الان وجود داره. این ترس و ارعاب در واقع اون خونه آخر است که ما هنوز نتونستیم این محدوده رو کنترل بکنیم. من حرفم اینه،
شما بزرگوار، ما بعد همین الان بریم اینجا رو دورش رو محصور بکنیم، بگیم دروازه خار وجود نداره. فکر کنید دوستان کجا، خب یک دروازه خار دیگه درست میشه،
یه دونه دیگه درست میشه، میدونم.
بحثن چرا اینجا از پلیس مطالبه میکنیم؟ پلیس وظیفه جمع‌آوری و تعدیل به نهاد رو در اختیار داره و پلیس این کارو میکنه. نهاد بعدی به پاسخ خوش خب چیکار میکنه؟
اینا چه اتفاقی میفته؟ یعنی اینا هر روز اینها اونجا مثلا چه میدونم زاد و ولد معتادان اتفاق میفته که هر چی پلیس جمع میکنه بازم اونجا هستن؟ نکته اینه. یا اینا رو مثلا وارداتی میارن، مثلا وقتی پلیس یه دونه رو میگیره یه دونه دیگر رو جایگزین میکنن، انگار مثلا ویترین مغازه است، یه دونه کالا که فروش میره طرف میره از توی انبار برمیداره یه دونه دیگه میاره جایگزین میکنه. خب اینجوری نیست.
ما بعد اگر اعتیاد رو به صورت یک فرایند در نظر بگیریم، ما همش نقطه‌ای لحظه‌ای نگاه میکنیم، ما بعد اعتیاد یک فرایند ببینیم. چون وقتی فرایند دیدیم، ترک اعتیاد و ترک معتاد رو باید فرایند ببینیم. ما در این فرایند پلیس به عنوان نگاه سلبی و هم نگاه ایجابی